بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dedim Musa Levit Aleyhisselam salavat ve bismillah. Bu tavakkül ve arkadaşlar derslerine şükür müdürüm. Hoşçakal hastayım, mücadrat etmeye düştüm hastayım. Mükari muhterem bir ayı kundan. Ayı evvel Sur-i Enbiya. Ağam ayı tekandehendiyye. Zaman bayağı her gün engel de kutuş bekliyorum. آیه چی دیگه کسی حس شد؟ همین آیه رو خونده همه حس شد دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم. همه باید حواسا جمع میشه. یکی حساب کتاب مردم دیگه خیلی نزدیک شد. آیه بسیار مهم، آیه کوتاه ولی بسیار تکان دهنده. اقترب للناس حسابهم. بسیاری از آدم هایی که از دنیا رفتن سنشون از ما کمتره، یعنی جمعیتی که در برزخ هستن الان اغلبشون کمتر از ما عمر کردن. پس باید خیلی مراقب باشیم. حساب کتاب نزدیکه، حساب کتاب نزدیکه، انشاءالله در حساب کتاب همین دوستان طرفدار بشن. در مجموع دست خالی هستیم مگر خدا عنایت کنه، اهل بیت علیهم السلام عنایت کنن. خب داشتیم سوره کهف رو بررسی کردیم، سوره کهف ماجرای ذوالقرنین رو شروع کردیم. خیلی عمیق وارد ماجرای ذوالقرنین نمیخوایم بشیم به دلایل این که یه مقدار مقدمات زیادی میخواد بحث ذوالقرنین. حالا تا همین جا واردشون یه مقدار زیاده، یکی دو جلسه هم ادامه میدیم. تقریبا سعی میکنیم سوره کهف رو در یکی دو جلسه هم تموم کنیم، حداقل تا این مرحله رو تموم بکنیم. ماجرای ذوالقرنین از مقاطع جدی آخر الزمان هست. یه مقدار بحثش رو میخوایم خوب متوجه بشیم، باید بحث‌های آخر الزمان یه مقدار تسلطمون زیاد باشه تا این ماجرا رو بتونیم درک کنیم. اغلب که شرط کنم همه ماجرای انبیا یه جنبه آخر زمانی و مربوط به ظهور داره، یعنی همه چون جزء مقاطع آخر زمان هستن. یه آیه قرآن داره و تو روایات هم به این موضوع زیاد اشاره شده. تو سوره انشقاق که گفتم جلت ارکبان طبق عن طبق، میگه شما جای پا روی جای پای گذشته نمیذارید، منظور همه هستش. ماجرای ذوالقرنین هم جزء همون ماجراهاست، ماجراهای مهم آینده است. نمیدونم هرچی آخر زبان شناسی این قدیتر باشه این مجارن هم بهتر درک میکنیم. امروز یه مقدار قسمت یه در سخت ماجرای ذوالقرنین، حالا خیلی هم نسخته، حالی بریم هیجان بحث میاریم بالا ولی بحث رو با هم دیگه شده میاریم جلو. یه مقدار بعد قسمت های خاص‌تر ماجرای ذوالقرنین مونده، امروز یه مقدار با هم دیگه صحبت رو کنیم. جلسه قبل رو اگه بخواییم مرور داشته باشیم گفتیم ذوالقرنین یک فرد بزرگی هستش که جز انبیا هست. هست یا نیست؟ نیست. جز انبیا نیستیشون، جز رسولان نیستش. یک انسان هست ذیل بحث ملوک خداوند هستش. گفتیم یه سری از افراد ذیل نبوت باشنن، یه سری ذیل ملک. چون ذیل ملک بوده جزه، ولی واژه ملک برای ایشون به صراحت در قرآن به کار نرفته، واژه تمکین به کار رفته. حالا ملک خاصی این بحث تمکین، گفتیم تمکین یعنی در مکان صاحب مکان بودن، در مکان میتونست ایشون اثر بذاره، در همه مکانهایشون میتونه حضور داشته باشه، مکانهای حیطه عرض. و گفتیم یکی از توانهای بزرگ ایشون سبب داشتن بوده، یعنی ابزارهای مختلفی که در مکانهایی که میرن میتونست از اونها استفاده بکنه. ایشون اول تمکین داشته بعد سبب داشته. شما اولین گام اینه که وارد یک جا بشید، بعد اینه که تو اونجا بتونید کاری انجام بدید. با تمکینشون میتونه وارد مکانات مختلف بشه، با اون سبب ابزار مناسبی دستش بوده که میتونست راه‌های مسدود رو باز کنه. یه تعبیری ما بخوایم عرض بکنیم در مورد ماجرای ذوالقرنین، حضرت ذوالقرنین در واقع مسئول بازرسی بعد از طوفان نوح. طوفان نوح اتفاق افتاده، تموم شده. طوفان نوح قرار بود چیکار بکنه؟ دوستان میگه در طوفان حضور داشتن، در طوفان قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ در طوفان نوح که شما هم حضور داشتید، ما همه حضور داشتیم، این آیات قرآن داره، با جسمای ذره‌ایمون همه در طوفان حضور داشتیم، واردش نشیم. در زمان حضرت نوح یه اتفاقی که افتاده بود این بود که موجودات مختلفی در کره زمین حضور داشتن. یه مقدار قوانین تو کره زمین ریخته بود به هم، موجودات مختلف با شکل شمایل مختلف با عقاید مختلف توی کره زمین حضور داشتن. حضرت نوح علیه السلام تشریف آوردن در واقع عوالم رو جدا کنن. یک ذره من باز عالم شناسی رو قبلا صحبت کردم، دوباره مجبورم داره ذره بگم تا یه ذره بحثایی که امروز میخوام بگم ذره جا بیفته. ما یه بحث آسمان داریم، یه بحثش زمین، یه آسمان داریم یه زمین. خود بحث آسمان چند تاست؟ 7 تا. ما هم بس 7 تا آسمان داریم، یه زمین داریم. زمین هم در اصل یه دونه داریم، ولی زمین یه هفتگانه هم خود زمین داره. مدل هفتگانه بودن، هفتا بودن زمین با آسمان متفاوت هستش. ولی بس ما یه 7 آسمان داریم، یه 7 زمین. بعضی وقتا توی قنوت های دعایی هست که میخونن رب سماوات سبع و الارضین سبع، سماوات سبع و الارضین سبع. سماوات رو به سمت بالا بگیرید، 7 تا، 7 تا چیزا زمین. چیزای دیگه هم این وسط وجود داره. حضرت در زمانی که حضرت آدم از بهش هبوط کردن به کره زمین، آسمان و زمین از هم جدا شد. آسمان زمین قبلا آسمان زمین در هم بود. ماجرای رتق بهش میگن. این سوره انبیا رو داشتید میخوندی چند صفحه جلوترش میگه که کانت السماوات والارض رتقا ففتقناهما. اینا ترکیب شده بودن، ما اینا رو جدا کردیم. به خاطر این در دوره حضرت آدم ملائکه تو کره زمین دیده می شدن، ملائکه همینجا تردد داشتن. یه بار یه سوال رو بکنم یه جواب دادیم، دلیلش همین قضیه است. گفتیم بچه های حضرت آدم چجوری ازدواج کردن؟ حضرت آدم بچه هاش خواهر برادری آیا ازدواج کردن؟ آیا اتفاق دیگه افتاده؟ اینا رو امام رضا علیه السلام توی روایتی مفصل این بحث رو توضیح می ده. فرماید که بچه های حضرت آدم خوباشون و بعداشون یه ازدواجای دیگه، همه بچه حضرت آدم خوب نبودن، مثل قابیل کم نبود تو بچه حضرت آدم، یه سری تعداد بچه هم بعضی بچه حضرت آدم میگن نظر جسمی مشکلدار بودن، مشکلدار به دنیا میومدن، سن خود سن نظر عقل و این چیزا مشکلدار به دنیا میومدن. یه تعداد بچه های حضرت آدم اصلا آدم های بدی بودن، مثل قابیل مثلا آدم های بدی، یه تعدادشون خوب بودن. نسل بشر از جناب حابیل هم نیست، اصلا چه از حابیل نیست. این حدیث امام رضا علیه السلام هستش که بچه های حضرت آدم شیس و برادرش یسوع ظاهرا با ملائکه ازدواج کردن. خدا اینها رو به صورت مؤنث قرار داد ملائکه رو، بعد این دوتا با هم ازدواج کردن، بچه های اینا به صورت پسرم و دخترم میشه. خب این ازدواج چجوری تونه صورت بگیره؟ ملائکه اون موقع اصلا مادی بودن، ملائکه دوره حضرت آدم شرایطشون فرق داشت با الان. خدا بعد از هبوط حضرت آدم آسمان ها و زمین رو از هم جدا کرد کلا. آسمان ها یعنی برزخ، آسمان ها یعنی برزخ. الان آسمان ها مادی بشه ملائکه دیده میشن، اموات هم دیده میشن. الان آسمان ها مادی بشه ملائکه دیده میشن، مرده ها همه دیده میشن و حالا موجودات برزخی دیگه یعنی که اصلا اونا همه دیده میشن یا اشیاء برزخی. الان چون جدا هستش ما نمیتونیم ببینیم. این ترکیب حالا خود 7 تا زمین پایین یکی بودن، اینا مادی بودن. این ادامه داشت تا دوره حضرت نوح. در دوره حضرت نوح با طوفان اینا رو حضرت نوح در واقع جدا کرد. حضرت نوح سعی کرد چیکار کنه؟ این تفکیک اولو صورت بگیره. این تفکیک به صورت کامل اتفاق نیفتادش. حضرت ذوالقرنین بعضی جاهایی که باز مونده بود رفتش بستش. ساده بحث از ذوالقرنین، پروژه از ذوالقرنین بود سرکشی به جاهای مختلف و جداسازی کامل بشه. تقریبا بعد از دوره حضرت ذوالقرنین این جداسازی ها کامل بود، تا اینکه بعضی از انبیا می اومدن خود زمین دوباره اینا ترکیب میکردن، ولی موقت این کارو میکردن. مثلا حضرت سلیمان وقتی اومده چیکار کرد؟ دوباره ترکیب رو شروع کرد. حضرت سلیمان دوباره کل جن و انس رو با هم قاطی کردش، موجود شیاطین و جنیان همه رو مادی کرد. ولی بعد حضرت سلیمان دوباره اینا چی شدن؟ جدا شدن، دوباره اینا جدا بشدن. به نبی اون زمان و به بزرگ اون زمان ربط داشت این موضوع. تقریبا انتهای دوره نوح علیه السلام که میشه با ذوالقرنین ختم میشه دوره نوح، این تفکیک ها کامل شد. تا هر نبی می اومد اتفاقات می افتاد، تا دوره رسول الله صلی الله علیه که تشریف آوردن کل تفکیک نه تنها کامل شد، اجازه ترددم به جنیان دیگه داده نمیشد. به سمت آسمان ها جنیان قبلا به سمت آسمان ها میتونستن برن، دیگه با آمدن رسول الله این اجازه ازشون سلب شده. آمدن بزرگان تو کره زمین تبعات داشته، یه اتفاقاتی میفته با آمدن اینها. اینجوری نبود که حالا بگیم یه پیرمردی حالا اومده اینجا شده بنده پیامبر، نه، اون فرد که میومد اتفاقاتی را بزرگ کره زمین اون فرد بوده، اون میتونست رقم بزن خیلی اتفاقاتی. این کلیه داشته باشیم. یه نکته دیگه که ذهنا یه موقعی آشفته نشه، نگاه کنید کره زمین همینی که الان ما توش هستیم، طبق زمین شناسی چند میلیون سال این کره زمین قدمت داره، ولی این به معنی نیست که تو کره زمین همیشه ماها بودیم. نه، حضرت آدم چند سال اومده؟ 8600 سال پیش حضرت آدم علیه السلام دست آورد کره زمین. قبل اون خیلی موجودات اینجا بودن، یعنی این کره زمین ساکنان اولیش ما نیستیم، ساکنان اولی اینجا نیستیم، ما ساکنان آخر اینجا هستیم. فهم می‌دونید ما آخره مهمونی رسیدیم، اون قبل ما خیلی ها بودن. الان شما بعضی از موجودات یهود اسکلتش در تو اصفهان داریم، توی شمال ایران هم کشف شده، تو منطقه نوشهر هم یه اسکلت کشف شده بود، مثلا صحبت از 100,000 سال بود. یا تو اصفهان اصلا تو موزه مردم شناسی اصفهان برید یه اسکلت اونجا گذاشتن، حالا اون چیزی که اونجا نوشته بالای 100,000 سال نوشته. اون از نسل حضرت آدم نیست، نه از دست از اونا قبل از حضرت آدم، موجودات قبل از حضرت آدم. یا اون بحثایی که شنیدید انسان‌های غارنشین نمیدونم لباس نداشتن فلان نداشتن، مثل حیوان حرکت میکردن نمیدونم میافتادن اون بالا، اینا مال قبل از حضرت آدم، مال بعد از حضرت آدم نیست. انسان‌های بعد از حضرت آدم همه با شخصیت، همه فلان، همه لباس پوش، همه اینجور چیزا بودن. انبیا به انسان‌ها یاد میدادن چجوری باید زندگی کنی. انسان‌های بعد از حضرت آدم اونجوری نیستن. اونا که تمام شنیدید اونا مال انسان‌های قبل از حضرت آدم هن. نه قبل از حضرت آدم، انسان‌های اول بعد از حضرت آدم حضرت ادریس دیگه، مثلا حضرت ادریس حیات بوده فلان بوده، دخت و دوز اینا رو همه رو حضرت ادریس یاد داد به بشر. همون انسان‌های اول این موضوع رو داشتن. نسل حضرت آدم این کارا رو نمی‌کرد، مثلا تو قارنشین باشه و فلان اون چیزا نبوده. از بچه‌های حضرت آدم اومدن تو کره زمین همه متمدن وارد کره زمین شد. اینو بدونید اون نظریه‌ای که داروین اون زیستشناس آمریکایی مطرح میکنه در مورد انسان‌ها از نسل میمون‌ها هستن، اینا این به انسان‌های قبل، موجودات قبل حضرت آدم ربط داره، به بعد از حضرت آدم ربطی نداره. پس تو کره زمین موجودات مختلفی ساکن بودن. به قول امیرالمومنین علیه السلام فرمود که خلق الله الف الف عالم و الف الف آدم، خداوند 1,000,000 عالم خلق کرده، 1,000,000 هم آدم، 1,000,000 نوع آدم، نه 1,000,000 نفر، هم 1,000,000 نوع، یعنی جنس های مختلفی از انسان ها خلق شده و موجودات خلق شده. بعد میگه و انت فی آخر تلک الاوائل و اولئک الآدمی، تو ته اینا هستی، هم در انتهای عوالم و هم در انتهای موجوداتی که خدا خلق کرده، تو در انتهای اینا قرار داری. یعنی قبل ما زیاد بودن. تو روایات گفته میشه به قبل حضرت آدم شبه آدم، یا تو بعضی از روایات گفته میشه نسناس، نه نسناسا بود. حالا زمانی که کره زمین از زمان حضرت آدم تا الان تغییرات زیادی کرد، نگاه کره زمین از زمان خلقتش تا حضرت آدم یه حدی تغییر کرد، از زمان حضرت آدم تا الان 1,000 برابر بیشتر تغییر کرده. انسان به خاطر این خلیفت الله، انسان اومد اینجا رو تغییر و تحول داده شد. انسان اومد اینجا، تغییرات و تحولش بسیار زیاد بوده. حالا توی کره زمین چند تا نکته رو حواس مونید. تو کره زمین اتفاقاتی افتاده تو همین دوره‌ای که از زمان حضرت آدم تا ما، اتفاقاتی افتاده. موجودات تو این نزدیک 9000 سال در زمان‌های مختلف متفاوت بودن، موجودات مختلفی تو اینجا زندگی کردن. الان کیا زندگی میکنن؟ انسان‌ها و حیوانات. ما و حیوانات تو کره زمین داریم زندگی میکنیم. لزوما همیشه اینجوری نبوده تو کره زمین، و همیشه تو کره زمین حالت نبوده. مثلا دوره حضرت سلیمان انسان ها بودن، حیوان ها بودن، جنیان هم بودن. حالا دوره ذوالقرنین انسان ها بودن، حیوان ها بودن، بخش جنیان بودن، یأجوج و مأجوج هم بوده. دوره ذوالقرنین داره دوره متفاوتی بوده. تو دوران های مختلف بر این کره زمین چیزهای مختلف گذشته. این یه نکته در مورد موجودات اینجا. این آیات خیلی زیادی داره، استدلالاش بسیار محکمه. از نظر قیافه کره زمین هم متفاوت بوده. قیافه کره زمین همیشه اینجوری نبوده. قیافه کره زمین همیشه اینجوری نبوده. مثلا شما از همین شهر قزوین، خب نقل قولهای زیادی داریم تو تاریخ. قزوین یه دوره یه چیزای دیگه هم اینجاها نقل میشه. تو تاریخ اینجا بوده. اینجا این اصلا دریای خزر. اسمش گذاشتن دریای کاسپیان بوده. پس اینا خیلی تفاوت مال چند سال پیشه. مثلا دریا تا اینجا اومده بوده مثلا. یا اومده اینجور بحث هستش. اینا اینجوری نیستش که همش برای قبل حضرت آدم باشه. تو زمانهای مختلف و نظر مکانی اینجا متفاوت بوده. چیزایی یه دوره دیده میشده که الان ممکنه اون چیزا نباشه. یه چیزایی تو کره زمین بوده الان نیست، ولی تو این کره زمین بوده. مثلا ساخت و سازهای جناب سلیمان علیه السلام الان نیست. اون چیزایی که از سلیمان گوشرتی میزه اون الان وجود نداره. تو کره زمین ما الان این داره که نمیدیم که ساخت و ساز اهرام هستش، فرعون ساخته، ولی ساخت و سازهایی از سلیمان اغلبش نیستش. خیلی چند موردی الان در بیت المقدس هستش. پس در زمانهای مختلف یه چیزایی بوده، یه چیزایی هم نبوده. یه اتفاق هم افتاده تو کره زمین تو این سالها، تو این چند هزار سال یه اتفاقات اینجوری هم داشتیم ما. مثلا تو ماجرای اصحاب کهف من گفتم اون کهف مسئله داره، اینجوری نیست که الان پیدا کنی راحت تو کره زمین. ماجرای مثلا تو موساخه، اون دریایی که خیلی اونجا بوده، چشمه ای که اونجا حیوان رو بهش دادن زنده شد، اون چشمه اینجوری نیست الان تو کره زمین یه جا باشه. شما تو کره زمین بگرد یه جا پیدا کنید. این به اون زمین‌های هفت‌گانه رفت دارن بعد از این. این دوتا مقدمه بسیار مهمه. پس تو کره زمین در زمان‌های مختلف موجودات مختلفی ساکن بودن غیر انسان و حیوان. ما الان موجودات زنده کرده انسان و حیوان و گیاهان البته حیات دارن. گیاهان هستیم. در زمان مختلف این معاملش و معادلش متفاوت بوده. این دوتا رو اصلا باید بدونیم. ما این دوتا رو خوب متوجه نشیم تقریبا خیلی از آیات قرآن نمی‌تونیم متوجه شیم. در خیلی از آیات قرآن ما نمیتونیم تحلیل بکنیم، تحلیلمون غلط میشه از بسیاری از آیات قرآن. خب حضرت ذوالقرنین گفتیم با این قدرتی که خدا بهش داده بود سه تا سفر کرد. سه تا سفر در قرآن گفتیم که تو بعضی از روایاتمون سوال چهار تا سفره، یعنی به سه تا مکان حداقل ایشون تشریف بردن. مغرب الشمس که توضیحات جلسه قبل دادیم، گفتیم یه حد دادیم، یه احتمال زیاد دادیم که گفتیم احتمالاً مغرب الشمس مکانیه که الان تو کره زمین زلی اون موقع بوده. این احتمال بدیم. ممکنم از الان مناطقی تو کره زمین حالا داشته باشه، ولی به نظر این قضیه میاد. همچنین در مورد مطلع شمس گفتیم، گفتیم مغرب شمس به سمت غرب باید باشه از نظر مکانی، مطلع شمس به سمت شرق. تو روایات هم این موضوع اشاره شده، حالا یه سری روایات امروز من میخونم. ذوالقرنین بعد از منطقه مطلع شمس در راه ظاهرا برگشت. نگاه کن اینا مهمه، بحثایی که میخوام بگم. در راه رفت تا مکتاشم، یعنی ته قسمت شرقی رو رفت. خب دیگه اصلا اون وقتر نیستش که بخواب بره که اومده. پس در مسیر چی میشه؟ برگشت میشه. به یه منطقه رسید به اسم بین السدین. پس بین السدین از نظر مکانی باید به غرب نزدیک باشه یا به شرق؟ به شرق باید نزدیک باشه. بین السدین باید به منطقه به شرق باید باشه. این مهمه. این جزء نقاط اشتراکی اغلب مفسرین هستش که بین السدین رو به سمت اونور ایران، شرق ایران میدونن. بعد از منطقه خراسان ایران یه سری میگیرن چین، یه سری میگیرن مغولستان، یه سری میگیرن حتی ترکمنستان، مثلا اون سمت دریای خزر رو اینا حساب میشه. بین السدین این قسمت ظاهرا درسته. این باید از طریق قرآن داره به دست میاد. خب اونجا با یه قومی مواجه شد جناب ذوالقرنین. این قومه خدا یه ویژگی ازشون میگه، ویژگی جالبیه، به این ویژگی دقت کنید ببینید چی میتونه ترجمه کنه. میفرماید که لا یکادون یفقهون قولا. یه ذره جمله رو خدا پیچونده، یه ذره سخت کرده جمله رو. لا یکادون رو باید بگید کاد یکادون یعنی نزدیک بودن، لا یکادون میشه چی؟ نزدیک نبود. این یه و این یکادون لذینه کفر بود، یعنی نزدیک بودی اتفاقی بیفته. لا یکاد میگفت یعنی چی؟ نزدیک نبود. پس لا یکادون یعنی چی؟ نزدیک نبود. نزدیک نبود چی؟ خدا میخواد ویژگی اون قوم بگه یفقهون قولا نزدیک نبود. یفقهون قولا یعنی فهمیدن یه صحبت. میگه فهمیدن صحبت برای اینا نزدیک نبود، یعنی خیلی دور بودن از فهمیدن، ولی چجوری داشتن باز حرف میزدن. آیا معنی این جمله اینه که اینا حرف سلیمانو نمی، حرف زغنه با ایما اشاره با هم داشتن حرف میزدن؟ از اطول در میابودن میفهمیدن که دارن چی میگن؟ نه، در صورتی که در ادامه دارن صحبت میکنن فصیح دارن صحبت میکنن، درست است. میگن قالو یا ذوالقرنین لسنا ان یعجوج، دارن درست صحبت میکنن بعدش. پس این یفقهون قولا به معنی نیست که بلد نبودن حرف بزنن، فقاهت نداشتن. دقت میکنی؟ ما الان فقیه به چه کسی میگیم؟ میگیم فلان عالم ما فقیهه. یعنی چی؟ فقیه کسیه که بتونه به عمق یک مطلب پی ببره. تحلیل، تحلیلگر میشه در واقع فقیه. به خاطر این محصول فقاهت میشه اجتهاد. یه فقیه میتونه، هر کی نمیتونه مجتهد باشه که. بعد میگه مجتهد کسیه که فقیه باید باشی. فقیه باشی یعنی چی؟ تحلیل کاملی از کلام قرآن و اهل بیت باید داشته باشی. تو اون قسمت مربوط به خوده باید تحلیل کامل داشته باشی. مثلا جامعه آیت الله فلانی فقیه هستن، فقیه مجتهد. مجتهد از انشی میتونه تحلیل کنه چیزی که گفته نشده هم بگه. شما یه موقعی از یه مجتهد، مجتهد اصلا شما چجوری میتونید بشناسیدش؟ باید یه سوالی بپرسید، اون با توجه به کل معلوماتی که داره جواب میده. بعضی وقتا مسائل مستحدثه است، یا ما بهش میگیم ثانویه، مسائل ثانویه عینش تو روایات نیومده. یه فقیه میگه آقا من مجتهدم دیگه، من میتونم تحلیل کنم با توجه به منطق روایات، این حکم میشه. یعنی یه فقیه میتونه این کارو بکنه دیگه. چون بعضی از سوالها این تفکر شیعه اینجوری در مورد فقه، بعضی از اهل سنت اینجوری نیست. اهل سنت بعضیشون اجتهاد قبول ندارن، سکوت میکنن. وقتی خیلی سوالا رو دیگه اصلا بلد نیستن جواب بدن، حکم ندارن براش، بی حکمن تو اونجا. شیعه میگه نه، من یه راه باز گذاشتم، فقاهت. فقاهت فقیه یعنی کسی که عمق یک مطلب متوجه میشه و میتونه تحلیل کنه، با توجه به تحلیل بگه حالا چی کنیم. میشه اسمش فقه، درست فقاهت هستی. اونا فقاهت نمیتونستن بکنن، نمیتونستن تحلیل کنن که چه اتفاقی اینجا افتاده، ما الان با چی کنیم. با یه صحنه مواجه بودن، اینا نمیتونستن تحلیل کنن کلام حقی که در اون زمینه ممکن بود داشته باشن، قول حقی اینجا بهش گفته، اینا نمیتونستن تحلیل کنن. پس مشکلشون این بود. آقا داخل پرانتز، پس وقتی یه عجب مدیده که هم بکنن، یکی از مشکلات اینه فقاهت آدم ها میره، تحلیل نمیتونی بکنی. دیدید یه موقع یه صحنه سخت میشه تو دیگه نمیتونی تحلیل کنی. الان دوستان خبر که شما ها ماشاءالله خیلی ازتون پای ثابت خبر را هستید، در شبکه یک بشید در ترددی، خب توی شبکه خبر، خبر رو فقط میگه، فقه الخبر رو نمیگه، تحلیل نمیگه. حالا فقط میگه تو قضیه این شد، نمیگه حالا چی یعنی چی این بحثا، آخرش چی میخواد بشه. برای خود من کارشناسی، مثلا من اینجور آدم ها رو زنگ میگم تو کشور تا میدم شناسایی بکنم. توی جنگ غزه چند نفر برای من خیلی آدم های خاصی شدن، یهو دیدم تحلیل قشنگ دارم میکنن، چرا تحلیل عمیقی داره و از یه صحنه دیگه داره می‌بینه، تحلیلش عمق داشته. بعضی آدم ها اصلا تحلیل نمی‌کنن، خبر رو دارن میگن فقط. یه اتفاق افتاد یه چیزی تحلیل می‌کنه. تحلیله میشه اون چی؟ فقاهت. اینا نمیتونستن تحلیل کنن و برداشت کنن که الان باید چه اتفاقی بیفته. چاله دوزی که تحلیلگرا سه ماه پیش گفت حداقل جنگ غزه سه ماه میشه دور می‌کشه و درست هم حرف بشه. نمون با سرگاه استلالایی گفته جا گفت تحلیل من اینه که الان اتفاق میفته و تحلیل درستی کرده، بقیه شما البته تحلیل کرده چون تلویزیون آورده بودن من تحلیل گوش میدم، چرا تحلیل عالمانه این داره میکنه، پخته سریعش. آدمی که میتونه این چیز رو تحلیل کنه یعنی فقیه. تو اون مسئله چه شده؟ فقاهت رسیده. اوج فقاهت میشه اجتهاد. اونی که میتونه اجتهاد کنه دیگه خیلی فقیه. یعنی اینقدر فهمیده میتونه تا گفتار هم بگه. اینا مشکل فقاهت داشتن. یعنی اگه تو فشارهای روانی با آدم برسه یکی مشکلاتی که میخورن چیه؟ فهمشون دچار تزر مشکل میشه. فهم آدم ها دچار آدم ها دیگه نمیتونن تحلیل کنن. الان باید چی کنی؟ بعضی آدم ها دچار به سخت قرار میان دیگه کار ساده هم نمیتونن بکنن. این تصمیم ساده هم نمیتونن دیگه بگیره. چون بهش فشار زیادی وارد میشه. خب بس با این قوم مواجه میشه. این قوم برمیارن به ذوالقرنین یعرف میزنن. میگن که یازدرقرنین ان یعجوج و معجوج مفسدون خلاص. میگن که یک گروهی دو تا گروه وجود دارن به اسم یعجوج و معجوج. یا اینا مفسدون. مفسدون اسم فاعله. اسم فاعل نشانه دوام، یعنی خیلی این کارو دارن میکنن. فساد زیادی دارن در زمین میکنن در این محدوده که ما هستیم. بعد میگن که میگن این تحلیلشون رو ببینید. تحلیلشون پایینه معنیش اینجاست. فهل نجعل لك خرجا، یا ما به پول بدیم که تو بین ما به بین اونا صد بسازی. نشانه همین تحلیل ضعیفشونه. هنوز متوجه نشدن با یه ابرقدرت طرفن. من هنوز متوجه نشدم آداب صحبت با یک ملک و درست بلد نیستن. آداب صحبت با یک کسی که ملک داره مثلا وجانات زرقانی هنوز متوجه نشدن که با یک فردی مثل اینکه مثلا شما به یه دکترای ریاضی میرسی مثلا یا آقا ما به شما مثلا یه پولی به ما بگی دو تا چند تا میشه. ما هنوز متوجه نشده با کی هنوز مواجه شده. داره یه چیز این نشانه تحلیل چون تحلیل ضعیفی که میبرشش میده. زرقرنین رد میکنه سر اینا. میگه آن چیزی که من مکنت دارم اون توانی که در مکان دارم خیلی بیشتره از آن چیزی که شما دارید. گفت فقط فاعینونی به قوه، نیرویی که دارید و بیارید وسط من بگم چیکار کنم. زرقرنین یه روشی بهش یاد میده. اینجا رد میسازه جناب زرقرنین. حالا باید ببینیم رد یعنی چی. میگه که حدید بیارید، آهن بیارید. اینا میگن بین و صدن. پس یک پوشش اینور بوده. صد لزوما دیواره هم نیستش، کوه هم نیستش. میتونه یه پوشش باشه، پوشش مرئی یا نامرئی. میتونه مرئی باشه، میتونه نامرئی باشه. میگه اینجا یه چیزی از اینا نمیتونه اینجا بیاد، اینجا یه چیزی اینجا نمیتونه بیاد. این وسط هم اونجوری کنی حل میشه. زرقرنه میگه من صد نمیسازم، رد میسازم. تفاوت حالا صد و رد و انواع اقسام چیزا میگن، حالا مفصلش بمونه چیه، ولی جزئیش اینه. تو صد پوشش کامل ایجاد کردنه. تو رد میگه حالتاش اینه که فقط اون جاهایی که راه نفوذ هست اونا رو بگیری. سوالنده میگه نه، از همه جای اینجا هم نمیان، از این قسمت ها میان، اونجا رو داره پوشش میده. یعنی از بخش از بعضی جایی که روزنه بوده، محل نفوذ بوده، اونا رو زرقرنین چیکار میکنه؟ پوشش میده با اون شیوه آهن و مسی که ایجاد میکنه. بعد میگه این چیزی که من ایجاد کردم کار میکنه که اینا نمیتونه از بالاش بیان، نمیتونه اینا نفوذ کنن، نمیتونه اینا نفوذش بکنن. بعد جناب زرقرنین جمله مهم میتونه مطرح کنه که هاذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکا. سوال هم یکی این رحمت خداوند بودش. وقتی در ازا که میگن آینده، در آینده وعده رب به من بیاد، این دکا میشه. دکا یعنی این اینا فرو میریزن، اینا پودر میشن، اینا پودر میشن. پودر بشه چه اتفاقی میفته؟ اونا هجوم میارن به سمت این منطقه که تا الان نمیتونستن بیان. خب دو تا بحث الان با هم یه مروری بکنیم. یعجوج چیه؟ معجوج چیه؟ اینا رو یه ذره نمارجون صحبت کنیم. یه مدار این قوم و یه مدار این وعده جناب ذوالقرنین. این دو تا رو ذهن بکنیم این بحث ماجرای یعجوج جمع بشه. یعجوج اینا از نظر کلامی ریشه عججه هستش. الف جیمگی یعجوج در اول یفعول یه جور مبالغه توش وجود داره، یه جور مبالغه توش وجود داره. اجا به معنی شدت، زمختی، کراهت، این چیزا در کتابای لغت گفته میشه. مثلا میگه توی آیات قرآن هم داریم، میگه که وما یستوی البحران هازا عذب فرات و هازا ملح اجاج. اجاج که میگه یعنی بسیار ناگوار، تعویض میدم. یعجوج و معجوج یعنی چیزای بسیار انگار تلخ، بسیار ناخوشایند، دو قوم بسیار ناخوشایند و کریه. تو اونا مثل شما فعلا اینجوری در نظر بگیرید. یعجوج و ماجوج هم با این حالت دیگه به معنی اینه که دو قومن اینها. دو قوم هستن. توی تورات به واژه عجوج گفته میشه، تو انجیل رو کم گفته میشه جوج. الان یعنی جوجه یه چیز دیگه میگید، نه جوجه یه چیز دیگه هستن. من توی انجیل چی گفته؟ تو تورات عجوج گفته میشه. توی فارسی تو اشعار قدیم واژه هم عجوج و ماجوج زیاد گفته میشه، ولی واژه قرآنی میشه یعجوج و ماجوج. خب یه سری از روایات من به یعجوج و ماجوج با هم بکنیم. یا کنید پیامبر صلی الله علیه توی روایتون برمان که یعجوج امتون و ماجوج امتون، یه یعجوج یه امت و ماجوج یه امت، کل امت اربع امت امه، یه هر کدومشون 400 امت هم، پس اینا زیاد هم، دوتا امت هم هر کدوم 400 تا، پس خود یعجوج 400 مدله. یعجوج مثل اینکه شما میگید الان انسان ها، مثلا بعد این انسان ها خودشون مثلا 200 تا کشور هم، بعد میگه مثلا ایران، میگه خود ایران مثلا 1000 تا شهر، بعد میگه هر شهر نبه اونها خود تقسیم هم نمیشه، اونا میگه که اونا خودشون انواع اقسام دارن. این روایت داره اونجوری میگه لا یموت الرجل منهم حتی ینظر الی الف ذکر من صلبه، میگه که هیچ کدوم از این یعجوج و ماجوج نمیمیرن تا اینکه 1000 تا بچه‌هاشو ببینن. هیچ جمعیت کثیره، با یه جمعیت قلیل طرف نیستی. کلون قد حمل از سلاح، میگه که همشون سلاح هم میکنن. حذیفه میگه یه قلت یا رسول الله صف هم لنا، اینها رو برای ما توصیف کن. رسول الله برمودن که سلاست و اصنافن، سه دسته بزرگ دارن، سنفون من هم امثال عرض. بعد میگه که بعضی هاشون هستن از یه درخت یه دوشان یه طویلون خیلی قد بلند هستن. بعد این یه گروه هم مثلا تو بعضی هایت گفته میشه دارن 60 درا 30 متر، 30 متر میشه یه ساختمان چند طبقه معمارا؟ 10 طبقه مشتبه ساختمان. یه ساختمان 10 طبقه رو این چقدر همه برداریم این هیکلاش مشتبه اینجوری سنفون طوله هم و عرضه هم سوا مربع به حالت اینجوری هم. بعد میگه که میگه و هاولا الذین لا یقوم لهم جبل ولا حدید، میگه که اینها نه قریه هستن کوه و آینه راحت جلوشو نمیتونه دوام میاره که گروه چیز هست. بعد میگه یه گروه دیگه چون هستن یفترش و احد و هم احتاوزنه و یلتحق و بالاخرا، میگه یه بعضی هاشون هستن کوچولو هم خمسط و اشکار تنگ و جبن، ولی موقع خواب دوتا گوش دراز دارن، موقع خواب یکیشو میدارن دوشکیشو میدارن یکیشو میکنن داغشون. تو بعضی از کارتان ها یا دقیقه کرده باشید این موجود داره، تو بعضی از کارتون ها این موجود است. بعد میگه که ولا یمرونه به فیل ولا وحش ملازم، میگه که بر فیل و هر وحشی و شتر و خوک و اینه هر چی رد بشن میخورنش الا اکلوه، میخورنش. میگه من ماتمن هم اکلوه، از خودشونم یکی بمیره اونم میخورن. مقدمت هم به شام و ساقت هم به خراسان، میگه که ابتداشون در شام، ساقشون یعنی میانه اصلیشون در خراسان، یعنی تحلیلی که کرده یشربون انهار المشرق و بحیرت تبریه، از این چیزا زیاد داریم. میگه که حالا جوها و رودها رو اینا رو بکنیم. توی یه روایت دیگه تونتون دیگه اینا رو بکنیم، توی یه روایت یه مثل از معتبری که داره فسال شیخ صدقام هستش، میگه که لا تقوم الساعه، ماجرای ساعت، ساعت بیشتر به ماجرای ظهوره، یه اتفاق نمیفته تا اینکه 10 تا آیه اتفاق بیفته، حتی تکون 10 آیه. بعد اینا رو نام ببره، الدجال و دخان، طلوع شمس من مغرب، بعد دابت الارض، یعجوج و معجوج، سه تا خسوف و همجوری میگه که اتفاقات میفته. یعجوج و معجوج جزء ماجراهای چی میدونن؟ قبل از بحث ظهور میدونن. یا این روایت هم چون مهمه اینم بخونیم. توی روایت میگه که دهتا رو اینجوری میگه که ادابه و دجال فلان، بعد میگه که عیسی ابن مریم و یعجوج و ماجوج، حضرت عیسی رو و یعجوج و ماجوج با هم میگه. از این سه روایات زیاد هستش، بعد اینا رو عبور میکنیم دیگه، زیاد نمیخوایم بگیم. بعد اون تحلیلی هم کردیم جالب بود، من نگاه کردم تو روایات هستش، تو روایات میگه که جمیع سودان، سیاه ها اینا همه نسل هام هستن، اون نسل حضرت چیده از امام حسن عسکری علیه السلام نقل میشه، سیاه ها نسل هام هستن، اون من دقیقه و نسل هام هم این روایت نایده بودم تحلیل جدیم اینو گفتیم. بعد میگه که یعجوج و ماجوج و سین و استقالبه و مغلاینا اینا میگه از یافس هستن، این از قوم یافس هستن، از نسل یافس هستن. این یه تحلیلی به ما میگه، یعجوج و ماجوج یه تحلیل کلی ما میگه محصول ازدواج های ترکیبی هستن، مثل ازدواج های صورت گرفته تو اون دوران ها چون قوم ها ترکیبی بوده تو هم شده. باید جالبه به نظر یه ذره به این چیزا رفت داره. ممکنه یعجوج و ماجوج از یه سمت به انسان ها برسه. خب یه روایت دیگه داریم از امیرالمومنین علیه السلام فرمود که وناس و ولد آدم، اینا طولانی روایتشه من یه تیکش رو نکنم، یه وناس و ولد آدم، یه همه انسان ها فرزندان آدم هستن، ما خلا یعجوج و ماجوج، یه یعجوج و ماجوج فرزندان آدم نیست. ممکن اندالی مادر. خب یه روایت دیگه هم داریم، یکی ازا کان آخر الزمان خرج یعجوج و ماجوج الی دنیا و یأکلون الناس، معنیش داده بوداره یه یعجوج یا تو آخر الزمان یعجوج خارج میشن به دنیا و یأکلون البعضی ماها رو نمی کنن. بعد همین جوری دیگه بذاریم از اینها توی روایت مفته میشه از دنیا سمعت و عقالی، یکیشون میگه یعجوج و ماجوج و روم و سین و امثاله. خب با توجه به این روایات چی برداشت میکنیم؟ اینها یه گروه خیلی بزرگ هستن، ممکنه دوره ذوالقرنین جمعیتشون کم بوده هستن، ممکنه اصلا موقعی هم توی مدت اینا زیاد شدن، توی مدت رو زنم محصور بودن تا حالا جمعیتشون بسیار زیاد شده. از کجا میگیم زیاد شده؟ قرآن میگه زیاد شده. قرآن کجا گفته؟ که کنید این سوره انبیا رو که خوندید یه ذره برید جلوتر اینو بگیم و به بحثمون فعلا تا همین یه کافی باشه. تو سوره انبیا جز سوره های خیلی مهم و جز سوره های مهدوی قرآن، بعد سوره های قرآن خیلی مهدوی هستن، یکی از سوره های اصلی سوره انبیا هستی چون بحث زبور اینه در سوره انبیا هست. تو سوره انبیا آیه 96 یه بار اون رو تحلیل با هم بکنیم. ما الان تا اینجا متوجه شدیم ذوالقرنین جلو یه قوم میگیره، پس الان اونا تو کره زمین نیستن دیگه. وقتی گفت فمس کاوان یزهرو اون یه استدلال اون بحثی گفتیم اینجاست، یعجوج و ماجوج یه دوره تو کره زمین میومدن یزهر میگردن دیگه، با کار ذوالقرنین دیگه نمیان دیگه، پس یه دوره یه گروهی تو کره زمین بودن الان وجود ندارن، منقرض نشدن ها، یعنی انقراض نیستش، هستن دیده نمیشن، میگه نمیتونن اینجا رو چیکار کنن، نفوذ کنن یا ورود به اینجا بذارن کنن. تو سوره انبیا آیه 96 خداوند از 95 فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه بسیار بسیار مهمه، خیلی مهمه این آیات، این آیات رو ذره روش تأمل بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و حرام علی قرية اهلکناها انهم لا یرجعون، میگه تمام اون قریه هایی که ما هلاک کردیم اینا رجعت نمی کنن. میخواییم الان زمان رجعت رو در بیاریم و اینکه اصلا یعجوج و ماجوج قراره کی بیان، زمان بازگشت یعجوج و ماجوج کیه، این رو میخواییم در بیاریم. میگه که اون قریه هایی که هلاک کردیم اینا رجعت نمی کنن حتی اذا فتحت یعجوج و ماجوج، میگه تا زمانی که یعجوج و ماجوج فتح کنند. چی را؟ اون ستر اون ردمی که جناب ذوالقرنین ساخته بود اون رو چیکار کنن؟ فتحت، باز بشه براشون. خدا یعنی راه یعجوج و ماجوج چیکار کنه؟ باز کنه. خدا راه فتحت مجهوله، یعجوج اینجا در واقع میگه یعنی فتحل، یعنی خدا راه اینها رو باز کنه، نه الان راهشون بسته است، خدا راهشون رو چیکار کنه؟ باز کنه. اگر باز کنه خدا راه اینها رو چه اتفاقی میفته؟ دو تا اتفاق، یکی خود اینا یه کاری میکنن، بعد چون اینا اومدن یه اتفاق دیگه هم میفته، خودشون چیکار میکنن؟ اینا بیان و هم من کل حدد یمسری، از تمام کل که وقتی میگه نشانه عمومه، از تمام پستی و بلندی ها چی میکنن؟ سرازی میشن. هدف که یه جمعیت میشه میبینی چقدر فکر کنید تو هر متر کره زمین، الان متر کره زمین در بیاری جمعیت یعجوج و ماجوج در بیاری در بیاری، چون میگه از هر پستی بلندی تو هر الان یه گلاشون درسته تو یه منچه جا نشن، تو هر سه چهار متر دیگه نبرشون رو بیاری جمعیتشون در بیاری، چند صد میلیون باید بیشتر باشن، الان میلیاردیه، باید جمعیت یعجوج و ماجوج باید میلیاردی باشه. الان میگه اینها سرازی میشن. خب وقتی این اتفاق بیفته خدا قبلش چی گفت؟ خب یه دیگه رجعت نمی کنن مگر یه چیزی بشه. پس اینا بشه باب رجعت هم چی میشه؟ شروع رجعت های جدی بعد از آمدن یعجوج و ماجوج. یعجوج و ماجوج یا بلا واسطه بعد از رجعت ها شروع میشه. در مورد حتی یه جمله بگیم. حتی یعنی چی؟ حتی زمانی که داخل یک موضوع بشه. نه مثلا ما حتی به معنی نیست که به سوی یک موضوع باید حتما وارد یک موضوعی ما میگیم حتی مطلع الفجر با هم مطلع الفجر وارد شده باشیم بتونیم بگیم حتی مطلع الفجر. مثلا من میگم که سافرت من قزوین الی مشهد، میگم رفتم از اینجا از قزوین الی مشهد. سمنانم باشم این جمله درسته چون گفتم الی. الی به معنی ورود به یک جا لزوما نیست، ولی وقتی حتی بگم یعنی حتما رفتم اون تو. تو اینجا میگه حتی اضافه داد. وقتی یعجوج و ماجوج وارد بشن این باب چیکار افتاده میشه؟ مرحله بعدیشون میره. یعنی یعجوج و ماجوج بیان بیرون، مرحله بعدش بحث رجعت هاست. رجعت ها در دوران ظهور بعد از ماجرای یعجوج، البته رجعت این قوم ها، قریه های هلاک شده. قریه های هلاک شده یکیش میگه که فرعون برمیگرده. فرعون رجعت فرض کرد. یکی چند آیه هم میگه اینا قوم های حلاک شدن، قوم سمود، عاد، اینا ها بر میگردن. این آیهش هم میگه، میگه اینا رجعت نمی کنن مگر اینکه یعجوج و ماجوج باز بشه اونا میان. حالا اونم دلیل داره چرا اونا میان، چون اونا یه پله بالاتر از یعجوج و ماجوج، اینا بیان راه باز میشه اونا میان. بعد اون جهنم هایی که اونا توش حضور دارن به سرزمین یعجوج و ماجوج نزدیک. خب این در مورد حتی اضافه تر یعجوج و ماجوج. وقتی یعجوج و ماجوج تشریف بیارن اینجا یه اتفاقاتی میخواد بیفته، خاله بازی نمیخوام بیان اینجا، بیان از همون اولش میخوام شروع کنم درو کنم بیاد جلو. این ماجرا وقتی بیفته یکی از اولین تبعاتش اون قومه چی شده بودن؟ لا یفقهون قولا، تحلیلشون از دست داده بودن. آدم ها امدادن تو اون صحنه ها تحلیلشون اینقدر با یه فشاری مواجه میشن، تحلیلشون چی میکنن؟ از دست میدن. اگر این اهل سریال و فیلم خارجی دیدن هستی که فیلم ارباب الغا میداد، آخر فیلم ارباب الغا یه سدی رو شکافتن، یک موجودات هشل هفتی دقیقا همین چیزایی تو روایات ما بود، جالب بود با همین مشخصاتی که در روایات ما بود، آخرین قسمت فیلم ارباب الغا سدی اونا ریختن به سمت سرازی شدن که انسان ها رو چیز کنن که دیگه فیلم اونجا تمام کرد. اون فیلم تا مقطع یعجوج و ماجوج نشون بده، اونجا اونا در واقع داشت یعجوج و ماجوج نشون داد. جالب بود دقیقا همین نشانه هایی که ما برای تو روایات شیعه اومده اونا فیلم ساخته بودن. این کلیت ماجرای یعجوج و ماجوج. پس یک ماجرایی وجود داره در گذشته بوده، یه قومی بودن مردم اذیت میکردن، ذوالقرنین علیه السلام جلوی موضوع رو گرفتش ولی نگفت تا ابد گرفتن، گفت تا یه زمان. اون زمانش که جزء مقاطع قبل از ظهور باید باشه، این از روایات اینا حداقل چیزا رو درک می‌کنه. قبل از ظهوره الان هم که نشده، پس بعد از زمان ماست، احتمالا قبل آمدن حضرت عیسی علیه السلام باشه. یعجوج و ماجوج تو روایت گفته میشه حضرت عیسی آخر شب به میبره، فرمانده مبارزه با یعجوج و ماجوج ظاهرا باید حضرت عیسی علیه السلام باشه. حضرت عیسی هم قبل از ظهور باید تشریف بیارن، ما بعد از ظهور نیستن. تو اون مقطع زمانیه، جزء مقاطع آینده است. ما با اینا درگیر خواهیم شد. نگاه کنید اصل دعوا در آینده، شیطان یه چیزی رو میخواد تو ذهن ماها بکنه، اصل دعوا رو فکر می‌کنیم انسان با انسانه. این غلطه. انسان‌ها همه با هم خوب میشن. من این بشارات رو همتون بدم، تحلیل من اینجوریه، همه انسان‌های کره زمین شیعه میشن، اغلبشون بالای 90% اینا شیعه میشن. دشمن امام زمان انسان ها نیستن عمدتاً. اصلا انسان ها یه حدی، ما انسان های پلید زیاد نداریم تو کره زمین. اما انسان هایی که واقعا پلید باشن در یه حد این موجودات باشن زیاد نیستن، تعدادشون کمه. بیشتر دشمن غیر انسان ها، دشمن اصلی هم یه عجوج مجید هم، اینا قوم های خونخواری هستن، اینا هم دشمن. ما مثلا این شیطان با هر چیزی بین آدم ها اختلاف میندازه، ایرانی فلانی نمیدونم عربی، ای با هم یه اختلاف، نه اینا همه میان زیر یه پرچم آخرش. اینا قبل از آغاز اون حوادث ها، قبل از آغاز اون حوادث همه ی انسان ها عمده شد مگر تعداد کمی الا قلیله میرن اون سمت. دشمنی اصلی موجودات دیگه شیاطین هست،
اونا دشمن اصلی هستن. شیاطین هم یکی که جنه های متمردن اونا هستن. یعجوج و مأجوج اینا قوم های خونخوار، اینا دشمن اصلی امام زمان هم. آقا اون موقعی که خدا گفت به آدم سجده کنی کی سجده نکرد؟ همونا دشمن هم اصلیش. شیاطین اصلشون دشمنان امام زمان. انسان ها عمدتا نگاه کنید الان یه جنگ غزه میشه، اغلب انسان های دنیا یهو بیدار میشن، فردا چهار تا ماجرای دیگه میشه، بقیه‌شون هم بیدار میشن. یه چند تا صحنه خدا بذاره اغلب انسان ها ایمان میارن. آیه قرآن اینو میگه، میگه همه اهل کتاب ایمان میارن. مثل آیه است سوره نساء آیه 159 شنوانم و ان من اهل کتاب الا لیؤمنن به قبل موته. یا همه اهل کتاب ایمان میارن، اصلا خدا استثنا نمیذاره. یه اهل کتاب باشن، اهل کتاب الان 7 میلیارد کره زمین اهل کتابن. میگه همشون ایمان میارن. اینجوری نیستش که فکر کنید مثلا انسان بنی آدم خوی بدیش یه حدیه، یه حدی خوی بدی داره، از یه جایی به بعد اونجوری نیست. الان بدترین آدمای کره زمین رو خواهید ببینید همه اسرائیلی‌ها، هر این سن خادم ها، بعضی از این داعشی ها، بعضی الان همه چون هم نداعشی ها، داعشی ها بعضیشون فریب خوردن، بعضی ها ذاتن آدم های خبیثی هستن. یه تعداد این هم اغلب انسان ها با هم خوب خواهیم شد. چرا فلانی شیعه نشده مثلا توی کشور مکزی؟ چون حرفش نرسیده. شما چرا شده؟ چون حرفش رسیده. چرا رسی شنیدی دیگه؟ امام رضا علیه السلام برید مشهد، یه جمله تو در دیوار مشهد از امام رضا نقل شده که میگه که اگر شما محاسن کلام ما رو برسونید به بقیه، کلام ما کار خودش رو میکنه، همه ایمان میارن. یه شما خوبی های حرفای ما رو برسون، کی ایمان نمیاره؟ کی به حرفای امام رضا ایمان نمیاره؟ اونی که ایمان نمیاره نشنیده که اصلا که چیزی نشنیده که باقی ایمان بیاره. در صحنه های آینده انسان ها بهشون مطلب خواهد رسید. تحریف من اغلبشون ایمان خواهند آورد به دین حق، اغلبشون ایمان خواهند آورد. این صحنه ها به نظرم دور نیست. بعد انسان ها همه با هم با کسای دیگه که باید جنگ کنن، مبارزه کنن، با دین حق، اونایی که دین باطل باشن سریع ابن میرن در صحنه آخر. خب این کلیت داشته باشید در مورد ماجرای جناب ذوالقرنین. این سه سفر از ذوالقرنین رو بحث کردیم. یه مقدار از انتهای سوره کهف مونده، جلسه بعد این نمونه رو بگیم، یه جنبندی از سوره کهف داشته باشیم. این بحثایی که گفته میشه نشون میده تو قرآن چیزای دیگه هم هست. ما تا الان انگار اینجوری قرآن رو نگاه نکرده بودیم. فارغ از صحت تقمه، چقدرش درست چقدرش غلط، این در مرحله بعدی مهمه. همین که ناقه ما بفهم اینجور آیات هم تو قرآن نه. ما انگار توی این سالها اینجور آیات اصلا تو قرآن ندیده بودیم. اینا هم اگه تو قرآن بودش الان نگاه میگه اینا هم تو قرآن بود. حالا از اینجور موارد خیلی زیاده. همین سوره انبیا رو بخونیم میفهمیم چه آیات عجیبی در قرآن هستی. قرآن فقط فقه نیست، قرآن جامعه، فقه بخشی از قرآن. قرآن همه چیز توش باید باشه. باید بریم پیداش بکنیم. قرآن نیاز به استنتاق داره. به قول امیر المؤمنین علیه السلام باید قرآن رو به نطق بشید، باید قرآن رو به سخن آوردش. اون هم روش داره، با روش هایی که خدا فرموده با اون روش باید وارد شد و بهره برد. انشاءالله بحث هایی که میشه مفید باشه. خیلی نمیخوام وارد این سنق بحث ها بشه، یه از اینا خارج بشیم. بیشتر ما تو فضایی بخشی باید بحث های تربیتی داشته باشیم. حالا تا شما هم فکراتون رو بکنید، بعد سوره کهف ببینید کدام سمت بریم بهتر هستش. یه ذره به سمت بحثای تربیتی، بحثای اخلاقی و تربیتی تو اینجا بریم، یه ذره به نظرم مناسب باشه. هدیه به پیشگاه حضرت امیرالمومنین علیه السلام صلوات و سلام.
اصلا داشت.